رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 شام کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه سه شنبه 13 ماه سپتامبر با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
سفیر هند نگرانی پاکستان را از روابط بین هند و افغانستان بیجا خواند. ادعای زد و نقیز سوریه و اسرائیل در مورد سرنوشت طیاره نظامی اسرائیلی و آلمان سه مرد را به ظن عضویت در گروه دولت اسلامی بازداشت کرده است.
پس از بخش خبرها گزارش‌هایی داریم از خارج و داخل افغانستان و همچنان مصاحبه ویژه‌ای داریم با خانم مریم واحد، سرپرست پناهجویان زیر سن افغان در مؤسسه FOIA آلمان که در سر آغاز برنامه پیشکش میشه. و اما در آغاز توجه کنین به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد احمدی پیشکش میکند.
سلام و شب بخیر. محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان فردا به هند سفر خواهد کرد. هدف این سفر سخنرانی در نشست افکار سیاسی و اقتصاد گفته شده است. مانی ریت و هورا سفیر هند در کابل در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی نگرانی اخیر پاکستان را از روابط بین هند و افغانستان بیجا خواند.
نگرانی خود یک سوال است. این را درک کردن نمی توانم که دو دولت خدمتگزار، افغانستان یک دولت خدمتگزار است و در تعقیب پالیسی خارجی مستقل است، آزاد است تا انتخاب کند که با کی چی کند، و هند هم یک کشور خدمتگزار است. روابط میان هند و افغانستان هیچ تعلقی با پاکستان ندارد. این را نمی دانم پاکستان چرا نگران است که افغانستان با هند و یا کشور دیگر روابط خوب داشته باشد.
آقای غنی طی این سفر با نریندرا مودی صدر اعظم هند ملاقات خواهد کرد و برخی از موافقت نامه ها نیز میان دو کشور امضا خواهد شد. پاکستان و روسیه نخستین تمرین های نظامی مشترک را انجام خواهند داد. این تمرینات مشترک که در اواخر سال جاری میلادی انجام خواهد شد می تواند نشانه سردی روابط اسلام آباد با واشنگتن محسوب شود. مقام های ارشد نظامی پاکستانی به نشریه اکسپرس تریبیون چاپ این کشور گفتند که حدود 200 نظامی پاکستانی و روسی در تمرین های مشترک نظامی سهم خواهند گرفت. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفته است که این اقدام بخشی از توسعه روابط با روسیه است. یک شبکه تلویزیونی رومانیا گزارش داده است که دو مهاجر شامل یک کودک 5 ساله در مسیر مهاجرت غرق شده و 6 تن دیگر بعد از غرق شدن قایقشان هفته گذشته هنگام عبور از رودخانه دانیوب ناپدید هستند. پاسداران نیرومند انقلاب ایران امروز یک کشتی جدید با سرعت زیاد را معرفی کرد که به گفته این قوا توان حمل هلیکوپتر و تا 100 نفر را دارد. این گزارش تلویزیون دولتی ایران در پی یک رشته تقابل نزدیک کشتی‌های جنگی آمریکایی با کشتی‌های سپاه انقلاب ایران در خلیج فارس است. رسانه‌های ترکیه امروز گزارش دادند که حکومت آن کشور اولین تقاضای رسمی خود را از ایالات متحده برای توقیف ملای متهم به رهبری کودتای ناکام در آن کشور به عمل آورده است. حفیظ آصفی با شرح این خبر.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با کرات فتح الله گولن را مسئول کودتای ناکام در کشورش خوانده است که در آن حادثه کم از کم 270 نفر جان باختند. گزارش ها از ترکیه آکیست که این تقاضای تحریری به ایالات متحده گولن را به صدور دستور و قماندانی عملیات کودتا متهم می کند. مقام های ترکیه برای چندین هفته است که به گونه رسمی خواهان استرداد گولن هستند. این ملای 75 ساله از سال 1999 به این سو در تبعید خودخواسته در ایالات متحده به سر می‌برد و هر گونه نقش در آن کودتا را تکذیب می‌کند.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سوریه و اسرائیل ادعاهای ضد و نقیضی را امروز در مورد سرنوشت یک طیاره نظامی اسرائیلی نشر کردند که حملات هوایی را در سرحد جانب سوریه در منطقه ارتفاعات گولان اجرا کرده بود. دو کشور موافق هستند که اسرائیل بر موضع نظامی روسیه حدود ساعت 1 صبح حمله کرد. اما خبرگزاری دولتی سانای سوریه گزارش داده است که اردوی آن کشور با شلیک دافع هوا یک طیاره اسرائیلی و یک طیاره بی پیلوت را منهدم کرده است. نیروهای وزارت دفاع اسرائیل می گفته است که سوریه 2 میزایل را شلیک کرد اما به جنگنده اسرائیلی آسیبی نرسید. امیر قطر با رئیس جمهور ایران در تلاش برای کمک به کاهش تنش‌ها بین کشورهای عربی سنی خلیج و ایران با اکثریت شیعه صحبت کرده است. خبرگزاری رسمی قطر گزارش داده است که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی روز دوشنبه سلام و احترامات خود را به حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نخست روز نخست عید اضحا اظهار کرد و مسائل به شمول دهشت افکنی و اصول حسنم جواری را بحث کرد. مقام های حکومتی آلمان 3 مرد را به زن و عضویت در گروه تندرو دولت اسلامی بازداشت کرده است که از سوی آن گروه تندرو سال گذشته به آلمان فرستاده شده بودند. وزارت دفاع آمریکا میگوید که آن وزارت حمله هوایی این کشور را در ماه گذشته تایید میکند که در آن سخنگوی داعش و استراتژیست اصلی آن کشته شد. نجیب خلیل با شرح بیشترین خبر.
پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در بیانیه روز دوشنبه گفت که حمله مرگبار 3 آگوست علیه ابو محمد العدنانی نزدیک شهر الباب سوریه یکی از چندین حملاتی بود که به توان عملیاتی آن گروه تندرو صدمه زده است. وزارت دفاع اندک بعد از آن حمله گفت که ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده حملات هوایی را علیه داعش برای هدف قرار دادن العدنانی انجام داد، اما نتوانست کشته شدن وی را تایید کند. یک روز بعد از آن حمله روسیه گفته بود که نیروهای روسی حمله هوایی را انجام دادند، ادعایی که یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا گفت که هدف روسیه از پخش این خبر تبلیغات است.
فرانسه 3 زن را دوشنبه به خاطر نقش داشتن در دسیسه دهشت افکنی متهم کرده است. توقیف این 3 زن در پیوند به آنچه مقام‌های حکومتی آن را توطئه خونسا شده انفجار یک موتر نزدیک کلیسای نوتردام در پاریس می‌دانند صورت گرفته است. و آتش‌بس در سوریه امروز وارد اولین روز شد و از آرامش گسترده و چندین مورد خشونت گزارش شده است. این توقف جنگ بعد از شام دوشنبه نافذ شد. ساعتی بعد از آغاز آتش‌بس جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که این شاید آخرین فرصت برای حفظ سوریه از ویرانی جنگ 5 ساله داخلی آن کشور باشد. این بود مشروع خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. موضوع پناهندگان و سرازیر شدن از اونا در چند ماه اول سال روان میلادی یکی از موضوعات داغ بحث در پارلمان کشورها و رسانه‌های جهان به خود اختصاص داده بود. در رابطه با مسئله پناهجویان افغانی که در آلمان به سر می‌برند، از شانس خوب مهمان عزیزی در استودیوی امشب داریم، خانم مریم واحد، سرپرست پناهجویان زیر سن افغان که در مؤسسه FOIA در آلمان فعالیت میکنند. خانم مریم واحد، نخست اجازه بدین شما را خوش آمد بگویم و عید شما مبارک.
یک دنیا تشکر. عید شما مبارک، عید هموطنان مبارک باشه. امیدوار هستم همیشان سلامت باشن،
زنده باشن. شما در با اساس گزارش ها به صورت چشم‌دیدهای خود شما، آیا گفته میتونید که پناهجویان افغان تا چه حدود، چه مقدار پناهجو در حال حاضر در آلمان به سر میبرن؟ منظورم کسایی است که تازه آمدن، و از میان از اینا به چه تعداد از اینا کسایی کودکای زیر سن هستند؟
تشکر. با کمال میل من سوال شما را جواب میتم، اما پیش از اینکه سوال شما را جواب بدم اجازه بدین تا مختصر برتان بگویم که امی مؤسسه که من کار میکنم کی است و چی است و چقدر پناهنده را گرفتن. من در مؤسسه بزرگ به نام FOIA که مخفف انجمن یا مؤسسه کار و تربیت یا حمایت تربیت اطفال جوان و نوجوان میباشه کار میکنم که قدامت تقریبا 20 سال از 20 سال به این طرف این مؤسسه تحت آبگذاری شده و اضافه از 30 مؤسسات کوچک دیگه داره برای اطفال جوانان و تقریبا 450 اعضا یا کارمند دارن.
بله، یعنی این مؤسسه کاملا مستقل است، هیچ ارتباط با حکومت افغانستان و یا حکومت آلمان نداره.
نخیر، ما یکم که واضح‌تر براتون بگویم، مستقل است. بله، برای اینکه رئیس از اینکه آقای ولف مایر یا امی رئیس ما یاد میشه، رئیس بالا، چند رئیس های دیگه هم هستن، اونا این گشفت یا این تجارت کاری را آغاز کردن که یک انجمن را جور کردن که در او انجمن اعضای دولتی هم عضو هستند که به نام رئیس اول و رئیس دوم یاد میشه. رئیس اولش یک خانم سیاسی است به نام برکنفلد، دانیلا برکنفلد یاد میشه، که اینا یک عضو سیاسی دولت آلمان و یا در شهر فرانکفورت باشن، اینا مسائل سیاسی را پیش میبرن. و در پولیش نفر دیگه دولت، رئیس عمومی سازمان امایی عمومی ملی جوانان نوجوانان و اطفال در شهر فرانکفورت، خانم بریگیتا هنزل میباشن. یعنی دو نفر دولت در ای انجمن داخل هستند. بله، ولی رئیس تجاریش آدم دیگه میباشن. از سال 2015 این شبکه دیگه یا امی لاغری که بر پناهجویان تأسیس شد، یک شبکه نو بود برای زینا. و زمانی که 2015 خبر شدن که به تعداد زیاد از پناهجویان جهان که سوریه، از اوکراین، از عراق و از افغانستان و ترکیه می آین، به خصوص افغان ها، ای لاغر باز کردن، لاغر یا کمپ. کمپ به نام، به آلمانی به نام است آفنامه این ریختون یاد می شد، یعنی کسایی که نو می آین، یعنی معرفی می شد پیش ما، پیش ما می باشن برای یک الا چهار هفته. بعد از چهار هفته که کارهای مقدماتیشان ما پیش می بریم، بعد این از پیش ما می ره به لاغرهای دائمی. به این اساس تعداد که یعنی پناهجویان در آلمان آمدن، از یعنی تاریخ قدامتش از سال 2000 و از سال 1953 می باشه که پناهجویان اون زمان تعدادش بسیار کم بود، تقریبا به 1906 نفر می رسید. از اون زمان تا الان تعداد گاهی بالا رفته و گاهی پایین آمده. بزرگترین ارقام مراحل تکاملی پناهنده ها را از سال 1992 حساب می کنیم که در 1992 438,191 پناهجو آلمان آمدن. که در او جمله تقریبا به تعداد زیادشان افغان ها بودند. او دوره که بله. یعنی در افغانستان،
یعنی رقم را که شما گفتین تعداد مجموعی پناهجویان در
بله.
آلمان است.
بله، میایم سر مسئله تعداد مجموعی را. من اول درباره پناهنده های زیر سن جهانی گپ میزنم و کل پناهنده در سال 2015 باز هم تعداد بسیار بالا گرفت. تعدادش یعنی از سال 2000 و از سال 1992 هم بالاتر رفت که تقریبا در فبروار سال 2015 476,649 پناهنده آمدن، که تمام میدیا، تلویزیون ها، رادیوهای جهان در این باره آگاهی داشتن و دارن. ولی ارقامی که در سال 2015 بود اینقدر زیاد بود، دقیقا نیمه، یعنی ما فعلا متاسفانه مشخص تعیین کرده نمیتونم، ولی اینم براتون میگم که نیمه از این پناهنده ها بعد از سوریه افغان ها بودن.
یعنی تقریبا یک بر سه پناهنده ها افغان ها تشکیل میدادن.
بله، و ارقام پناهندگی در سال 2016، به خاطر که مسئله ارقام است خلاصیش میکنم، در سال 2016 ما در اپریل سال 2016 در سمینار سی روزی سازمان عفو بین الملل بودم که اونا برای ما یک ارقام بسیار خوب را، دقیق را دادن که راپور تعداد پناهجویان تا به اپریل 2016 176,465 بود، که در ماه گذشته در اخبار معتبر آلمان ما راپور گرفتم که وزیر داخلی آلمان در یک جلسه فوق‌العاده‌اش راجع به پناهنده ها اعلان کرد که ما اضافه از 2,22,000 اضافه پناهجو فعلا در آلمان داریم. اینال به اساس ارقام باز هم میگم تعداد افغانا زیادتر از همه جای است. ما اگر سر مسئله کمپی که خودم کار میکنم، در سر این مسئله با شما صحبت کنم، ارقام گذاری کنم، در کمپی که ما کار میکنم در اوایل 2015 اگر از 100% برتان بگویم که 90% لاغر ما را افغان ها تشکیل داده بود، درست گفتیم. 10% دیگهش سومالیایی ها بودن مثلا.
و این رقمی که بیشتر حتما به خاطر شنوندای عزیز است که شما مسئول پناهجویان زیر سن هستید.
بله.
یعنی وقتی که میگین که 90% افغان باشندای کمپ افغان ها تشکیل میدادن، یعنی افغان های زیر سن هستند.
بله.
که در کم سنشان بین چند و چند است.
بله. افغان هایی که پیش ما میاین بعد از اینکه خودش معرفی میکنه به پلیس و پلیس میبره به مؤسسه بزرگ ایمایی جوانان و نوجوانان که به زبان آلمانی به نام یوگند امت یاد میشه، در اونجا تعیین سن میشن. جوان میه میگه من پناهنده هستم، سال تولدم اینقدر اینقدر اینقدر، و اینا بعضشان اون امور میگیرن که گفتن، ولی بعضشان بین خود یعنی صحبت میکنن، باز متردد میباشن، میگن خب ما تو رو 16 نمیگیریم، 17 میگیریم، ما تو رو 15 نمیگیریم.
و اکثر از اینا اسناد رسمی با خود ندارن،
یعنی
اسناد هویت. درست است. در این اواخر صحبت شده که آلمان با توافق با حکومت کابل تصمیم گرفته که شمار زیادی از افغان ها را در بدل مک به افغانستان از آلمان اخراج بکنه. چقدر این خبر صحت داره؟
با تأسف بله، خبر صحت داره. خدمت شما بردان امیلزه میخوایم یک راپور کوچک بدم. علاوه از اینکه من یک سرپرست رسمی در یک ارگان بزرگ هستم، کارای افتخاری من در سازمان عفو بین الملل در شعبه امی پناهنده ها است که به تعداد بسیار زیاد از افغان های ما اونجا می آیند. نه تنها ما بلکه خود آلمان ها هم اونا را مشاورت میکنه و هدف ما ایست که همچون جوان ها را واقعا حمایت کنیم، مبارزه کنیم برشان، مبارزه کنیم. اینال با اساس راپور سازمان عفو بین الملل که ما میگیریم، تو یک تعیین شده که از خزان سال 2015 سیاستمدارای آلمان با تفاهم با سیاستمدارای افغانستان، متاسفانه سیاستمدارای ما از احساسات کار گرفتن و در این رابطه زیر تاثیر حرفا سیاستمدارای آلمان رفتن و تا اندازه از حرفشان گرفته شده که بله جوانای ما روان کنین، وطن ما را آباد کنن. آیا امکان داره وطن در ناامنی آباد شود؟ البته که نه. به اساس از ای اینا گفتن که افغانا و این مسئله در این اواخر قدر هات شده که حتی میگن که اضافه از 40,000 افغان باید، ولی ما تعیین از 40,000 نداریم، ما تعیین از ای داریم. گفتن کاملا راپور صحیح و سالم به دستم است، صحیح و سالم به دستم است که میگن یعنی قانون نبینه به ای که چقدر افغان است، قانون به این ببینه که بگویه که تعداد زیاد افغان ها را هرچی زودتر از آلمان خارج کنن. چون که یک تفاهم سیاسی زیر پرده بین
زیر پرده هست. چون بله. در اصل وقتی یک مهاجر که من طبق قوانین کنفرانسیون های بین المللی وقتی جانش در برابر تهدید قرار داشته باشه، کشور بعدی ناگزیر است به او پناهندگی بده. به چی دلیل احیانا حکومت آلمان در صورتی که مثلا افشا شوه میتونه اقامه دعوا بکنه که ما اینا را به کدام دلیل خواستیم دوباره به کشورشان برگردانم؟
یکانه مشکلی که فعلا دولت آلمان داره که من او را میفهمم چی است که آلمان یک مملکت بسیار کوچک است، با تعدادش نفوسش 85 میلیون نفوس داره، ولی همیشه چون یک نظم بسیار انسانی داره مردم جهان در اونجا میه. ولی در این اواخر تعداد پناهنده بسیار زیاد شد. تنها دلیل عمده که اینا میگن میگه تعداد زیاد شده و تعداد پناهنده نه تنها افغان هست بلکه سوریه ها هم هست، سومالیایی ها هم هست، اریتری ها هم هست و دیگه ممالک افریقایی همچنان. چون افغان ها زیاد است، ولی امروز دولت غرب یا اروپایی ها میگن که ما برای افغانستان سالانه به میلیون میلیون میلیارد میلیارد پول روان میکنیم برای آبادی مجدد افغانستان. اینقدر پولی کجا روان میشه، چطور امکان داره که جوانای از یا بیای باز هم از ما بگیره؟ به این اساس چون توانایی ازیره ندارن که بر هم رسیدگی کنن که نمیتوننم، من از دید چشم خود و از کار خود میگم، تصمیم گرفتن برشان ساده است پس روانشان کنن، چون بله. که باز او عاطفه‌ای بله. که ما داریم در وجودشان نیست. بله. اما فقط فراموش نکنید، ولی بله این رکلام یا این پروپاگاند یا این حرفایی که به صفحه سایتون یا اخبارها یا پروگرام های تلویزیون اعلان میشه، روحی مردم ما را بسیار خراب کرده. فوق العاده نامیدشان کرده. اقدر مردم ما یا افغان ها یا پناهندگان ناراحت روانی شدن که من نمیتونم عطا به قول آلمان ها بس روی صفحه کاغذ بنویسم.
بنهایت تشکر. وقت ما کمک زیق بود. شنونده عزیز، شما ادامه صحبت های خانم مریم واحد، سرپرست پناهجویان زیر سن افغان در مؤسسه FOIA در برنامه نجیبه نوشانه و میتونین دنبال بکنین. خانم واحد، بنهایت تشکر از وقت شما.
قربان شما، یک دنیا تشکر. خدا حافظ.
رادیو آشنا، آشنای شما.
چونچه در اخبار هم شنیدین، محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان در یک سفر رسمی فردا عازم دلی میشه. با اساس گزارش ها گفته میشه در دیدارش با صدراعظم هند نرندرا مودی، رئیس جمهور افغانستان درباره همکاری های اقتصادی و بخصوص همکاری های نظامی هند با افغانستان صحبت بکنه. گزارش را در این مورد از عبدالحی ورشان میشنویم.
قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فردا چهارشنبه در یک سفر دو روزه به هند برود تا در دهلی جدید با مقامات ارشد آن کشور روی مسائل مهم و مورد علاقه دو جانبه صحبت نماید. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد اجندای مورد بحث رئیس جمهور غنی گفت چون مرحله دوم بسته های همکاری کشور هند برای افغانستان به زودی آغاز می شود، جلب کمک های بیشتر کشور هند برای پروژه های کلان عمرانی و زیربنایی افغانستان و مبارزه با تروریسم و همکاری های منطقوی هم بخش عمده گفتگوها را تشکیل می دهد. دواجان مینپال معاون دیگر سخنگوی ریاست جمهوری بحث روی مسائل همکاری نظامی را هم شامل اجندای مورد گفتگو میان دو رهبر خواند و گفت در این سفر رئیس جمهور در مورد بخش دوم پروژه های کلان هند برای افغانستان صحبت می شود، مگر مسائل همکاری نظامی را هم نمی توان از امکان دور دانست. این دیدار میان رؤسای جمهور هند و افغانستان در دهلی جدید در نوع خود سومین دیدار به سطح بلند می باشد. قبل از این در ماه می سال روان میلادی آقایان نریندرا مودی رئیس جمهور هند و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در شهر تهران جمهوری اسلامی ایران و بعد از آن در ماه جون سال جاری در شهر هرات حین افتتاح رسمی بند سلما موسوم به بند دوستی هند و افغانستان با هم دیدار داشته روی مسائل مهم با هم گفتگو کردند. اینجا در کابل کارشناسان و مسائل سیاسی با توجه به دشمنی تاریخی و عنعنوی کشورهای هند و پاکستان از این دیدار رؤسای جمهور دو کشور و بهبودی روزافزون مناسبات میان هند و افغانستان دیدگاهی متفاوت دارند. برخی ها فکر میکنند که یک نوع توازن در حفظ مناسبات میان کشورها برهم خورده است و پاکستان بیشتر متحرک خواهد شد تا ثبات در افغانستان را برهم بزند و با فرستادن انتحاری های بیشتر وضعیت را نامطلوب خواهد کرد. احمد سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان به این باور است که باید افغانستان توازن در مناسبات میان کشورها را باید حفظ کند.
سفر
آقای غنی اگرچه به سود افغانستان است، مگر پاکستان رقیب سرسخت عنعنوی هند هم آرام و دست به علاشه نخواهد نشست. با فرستادن انتحاری های زیاد مشکلات امنیتی برای افغانستان پیدا خواهد کرد، اما افغانستان ناگزیری های خود را دارد و منافع ملی افغانستان اجاب میکند که روابط خود را با هند که رقیب پاکستان است بهبود بخشد و هرچی بیشتر تقویت نماید. انتظار خادم کارشناس روابط بین الدول به این عقیده است که مساعدت های بلاعوض بیشتر از 2 میلیارد دلار هند به افغانستان و فراهم کردن زمینه تحصیلی برای نزدیک به 18,000 محصول افغان در رشته های مختلف در هند، اینها مسائلی هستند که افغانستان را به صورت طبیعی و فطری به سوی هند راغب می سازد و تقاضای منافع ملی و کلان افغانستان هم همین است که در روابط میان دو کشور هند و پاکستان جانب هند را بگیرد. باقیده آقای خادم، پاکستان همیشه برای افغانستان مشکلات ایجاد کرده است و برای فشار آوردن بالای پاکستان هم تحکیم روابط با کشور هند یک امر ضروری است و این امر مجبوری افغانستان نیز شمرده می شود. مسئله فشار بالای پاکستان مطرح است. قرار است در چند هفته آینده یک نشست 30 جانبه میان حکام کشورهای هند، افغانستان و ایالات متحده آمریکا در شهر نیویورک برگزار گردد که وزیر امور خارجه پاکستان در عالم ناخرسندی راجع به ضرورت ترتیب این نشست 30 جانبه در نیویورک ابراز تعجب کرده سوال برانگیز خوانده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در حالی که کمتر از دو ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده، هیلری کلینتون کاندید حزب دموکرات در نظرسنجی‌های اخیر از رقیب خود دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه سبقت داره. اما چانس برنده شدن ترامپ شاید در حال افزایش باشه. یک تن از کارشناسان به صدای آمریکا گفته که رقم نظرسنجی‌ها ممکن چندین بار قبل از برگزاری انتخابات تغییر بکنه. در این رابطه گزارش را ژیلا ناصری پیشکش میکنه.
تم ملوی کارشناس بخش نظرسنجی ها میگوید هفته ها قبل کمپاین ترامپ بیشتر به مشکل مواجه بود، اما اخیرا کاندید حزب جمهوری خواه در ایالت هایی که متردد هستند طرفدار پیدا کرده است.
اگر شما به فلوریدا، کارولینای شمالی، پنسیلوانیا و اوهایو نظر بندازید، این ایالت هایی هستند که متردد هستند و در رقابت های امروزی که میدانند کی برنده انتخابات خواهد شد، بنان رای دهندگان باید متوجه درک کنند که با رقابت نزدیک میان دو کاندیدان مواجهند و می توانند هر روز تغییر
ترامپ و کلینتون هر دو طرفداران دارند، اما برخی از رای دهندگان بلا تکلیف هستند و تصمیم نگرفتند. ملوی میگوید مناظرات آینده و خصوص 26 سپتامبر میتواند این افراد را در تصمیمشان کمک نماید.
ما سوالات مثل این که چه کسی بهتر میتواند با موضوع سلاح هسته‌ای رسیدگی کند میپرسیم. کی میتواند با بحرانات بین‌المللی با بهترین وجه رسیدگی کند؟ همچنان موضوعات مهاجرت یکی از موضوعات جدی دیگر در جمله سوالات نظرسنجی است. اما در نهایت مناظره ها مهم است.
مریضی و تکلیف سینه و بغل کلینتون باعث شد که وی به بارزات انتخاباتی خود را در کالیفرنیا با تعویق اندازد که باعث پرسش های در مورد صحت وی در کل شده است. اما این کار نمی تواند بر تبلیغات انتخاباتی وی تاثیرگذار باشد.
هر کس می تواند سینه و بغل شود و باید به این نگاه کنیم که کلینتون چقدر به تبلیغات خود سخت می کشد و در برابر آن چقدر کم استراحت می کند. این خود نشان می دهد که چقدر برای مردم خدمت می کند.
ملوی میگوید نظرسنجی نتایج کوتاه مدت تبلیغات انتخاباتی را که به چه جهت میرود نشان میدهد. مهم این است که ترامپ موفق خواهد شد که رأی زنان، سیاه‌پوستان و هسپانوی ها را به دست آورد یا خیر، و اینکه کلینتون میتواند از وی پیشتاز باقی بماند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، در دقایق آخر برنامه یک بار دیگر توجه کنین به فشرده خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فردا به هند سفر خواهد کرد. هدف این سفر سخنرانی در نشست افکار سیاسی و اقتصاد گفته شده. منیر تورا سفیر هند در کابل در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی نگرانی اخیر پاکستان را از روابط بین هند و افغانستان به جا خواند. پاکستان و روسیه نخستین تمرین‌های نظامی مشترک را انجام خواهند داد. این تمرینات مشترک که در اواخر سال جاری میلادی انجام خواهد یافت، می‌تواند نشانه‌ای از سردی روابط اسلام آباد با واشنگتن محسوب شود. مقام‌های ارشد نظامی پاکستان به نشریه اکسپرس تریبیون چاپ این کشور گفتند که حدود 200 نظامی پاکستان و روسیه در تمرین‌های مشترک نظامی سهم خواهند گرفت. یک شبکه تلویزیونی رومانیا گزارش داده است که دو مهاجر شامل یک کودک 5 ساله در مسیر مهاجرت غرق شده و 6 تن دیگر بعد از غرق شدن قایقشان هفته گذشته هنگام عبور از رودخانه دانیوب ناپدید هستند. پاسداران نیرومند انقلاب ایران امروز یک کشتی جدید با سرعت زیاد را معرفی کرد که به گفته این قوا توان حمل هلیکوپتر و تا 100 نفر را دارا می باشد. این گزارش تلویزیونی دولتی ایران در پی یک رشته تقابل نزدیک کشتی های جنگی آمریکایی با کشتی های سپاه انقلابی ایران در خلیج فارس می باشد. رسانه‌های ترکیه امروز گزارش دادند که حکومت آن کشور اولین تقاضای رسمی خود را از ایالات متحده برای توقیف ملاهای متهم به رهبر کودتای ناکام در آن کشور به عمل آورده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و کرات فتح الله گولن را مسئول کودتای ناکامی در کشورش خوانده است که در آن حادثه کم از کم 270 نفر جان باختند. سوریه و اسرائیل ادعای ضد و نقیضی را امروز در مورد سرنوشت یک طیاره نظامی اسرائیلی نشر کردند که حملات هوایی را در سرحد جانب سوریه در منطقه بلندی های گولان اجرا کرده بود. دو کشور موافق هستند که اسرائیل بر موضع نظامی سوریه حدود ساعت 1 صبح حمله کرده است. اما خبرگزاری دولتی سانای سوریه گزارش داد که اردوی آن کشور با شلیک دافع هوا یک طیاره اسرائیلی و یک طیاره بیپیلوت را منهدم کرده است. امیر قطر با رئیس جمهور ایران در تلاش برای کمک به کاهش تنش‌ها بین کشورهای عربی سنی خلیج و ایران با اکثریت شیعه صحبت کرده است. خبرگزاری رسمی قطر گزارش داده که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی روز دوشنبه سلام و احترامات خود را به حسن روحانی رئیس جمهور ایران در روز نخست عید قربان اظهار کرده است. مقام های حکومتی آلمان 3 مرد را به ظن عضویت در گروه تندرو دعوت اسلامی بازداشت کرده است که از سوی آن گروه تندرو سال گذشته به آلمان فرستاده شده بود. و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا می گوید که آن وزارت حمله هوایی آمریکا را در ماه گذشته تایید می کند که در آن سخنگوی داعش و استراتژیست اصلی آن کشته شد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.